بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این صورت دوم که شخصی نظر می کند اما نمی داند که متعلق نظر او آیا وضوع هست یا طلاق، هر کسی که مرحوم نارینی قائلن بگیم که نسبت به وضوع انحلال پیدا میکنه و علم تفصیلی پیدا میکنیم و نسبت به طلاق اصالت و براءه رو باید یاری کنیم. چند اشکال در نظر شریف ایشون ذکر شد که بعضی از اونها قابل جواب بود. اشکال چهارم این است که بعد تحقیق، یعنی اونی که ما فهمیدیم این است که تحقیق در تنجیر مستلزم و معلول این است که هر جزئی خودش یک عقابی داشته باشه. اما اگر گفتیم مجموع خودش یک عقابی داره، با قطع نظر از هر جزئی به نحو استقلالی، این مجموع یا منجز یا نیست. این که بخواییم تنجیز در مجموع را تحقیق کنیم بگیم نسبت به این اجزا هر کش عقاب، نسبت به این اجزا هر کش عقاب نداره، این لایقه، الا اینکه بیایم بگیم این اجزای دومم برای ترکش یک عقاب مستقلی هست که این تکلیف نسبت به ترک این اجزا این عقاب رو نداره. ترک کل یا منفس، اگر اجزا رو بذاشیم کنار، ترک کل یا منجز یا منجز بود. نه، ما عرض کردیم که اصلا تفکیک در تنجیر غیر از این راه نداره. شما یه حکم دارید، این حکم رو میخوایید از نظر مرحله عقاب، یعنی مرحله تنجیر و تمجز که ثواب و عقابه، درش تفکیک قائل بشید. تفکیک آیا بدون اجزا میشه یا نه؟ نمیشه که. اصلا تفکیک موضوعش این است که بگیم حاضر غور ترکش اگر معلول ترک این اجزای نهگانه باشه به آب میاره، اگر معلول جزء دهم به نام سوره باشه طبق مثال دیروز عقاب نمیاره. پس شما تفکیک رو نمیتونید تصویر کنید مگر اینکه بین اجزا بیایید تفکیکی بکنید. تفکیک بین اجزا هم در صورتی معنا داره که شما بیایید برای هر جزئی و ترک هر جزئی یک عقاب مستقل قائل بشید، بگید ترک رکوع یک عقاب داره، ترک سجده یک عقاب داره و هاجزا. پس سوره جزء نماز نمیشه. ببینید، یا این اگر اصلا، حالا دیگه این رو ادامه ندادیم دیروز، اگر ما آمدیم اصالت البراءه رو نسبت به سوره یاری کردیم، معناش این است که سوره جزء نیست. و وقتی عنوان جزء رو نداشت، اصلا دیگه معنا نداره که ما نسبت به او حکم رو بررسی بکنیم. این یه تعلیلی است در فرمایشات ایشون. حالا من ندیدم دیگران کلمات حتی مرحوم آرزویی یا بعضی از ترانه دیگهشون رو هم من دیدم، اما نسبت به این مطلب تعرضی نداشتن که آیا این مبنا، یعنی تفکیک در تنجیل در باب احکام اشکال داره یا نداره، بلکه چه بسا خود مرحوم مالکوئی پذیرفتن فهمی شد. یعنی اصل مبنای تحقیق و حالا اینکه در این مسئله با ایشون اختلاف نظر دارم، در این مسئله که الان داریم عرض میکنیم، خب تا اینجا سه اشکال و فرمایش ایشون عرض کردیم. اشکال چهارم این است که مرحوم محقق ناین قدس سر رو برای این که اصالت و براعه را در سلام جاری کنند آمدن از راه انحلال وارد شدن. انحلال فرمودن اینجایی که نظر تعلق پیدا کرده یا به وضو یا به صلات، فرمودن نسبت به وجوب وضو ما علم تفصیلی داریم. فرمودن وضو به بالاخره باید آورده بشه. چرا؟ چون یا در واقع خود وضو متعلق نظر بوده باید آورده بشه، یا اینکه صلات متعلق نظره و وضو مقدمه برای صلاته. پس نسبت به وجود وضو علم تفصیلی داریم، نسبت به وجود صلات شک بدوی داریم ما، لذا نسبت به صلات اصالت و براعه رو باید جاری کنیم. پس فرمایش مرحوم ناینی محتمی بر این انحلال. در این اشکال چهارم که عرض می شود این است که این انحلال درست نیست اینجا. چرا؟ برای اینکه ما از اول علم اجمالی داریم که وضو یا صلات هر کدام به نحو واجب نفسی واجبند، به اصطلاح دیگر و به عبارت دیگر دو طرف علم اجمالی چیه در اینجا؟ یک طرف علم اجمالی وجود نفسی وضوع هست، طرف دیگر علم اجمالی وجود نفسی صلاته. اینا میشه دو طرف علم اجمالی. این هلال باید ما اگر علم تفصیلی به وجود نفسی وضو پیدا کردیم، اینجا انحلال معنا داره. اگر ما آمدیم گفتیم که آقا این علم اجمالی دو طرف داره، یک طرف وجود نفسی وضوع و دیگری وجود نفسی صلات، از یک راهی آمدیم نسبت به وجود نفسی وضوع علم تفصیلی پیدا کردیم، اینجا انقلاب معنا پیدا میکنیم. نفسی صلات شک بدوی میکنیم و اصالت براعه جاری بشه، در حالی که بیانی که مرحوم ناینی برای انحلال دارن میفرماین ما علم به وجوب وضوع، وجوب وضوع یعنی به نحو قدر جامع بین نفسی و غیری داریم. اشکال این است که علم به وجود وضوع به نحو قدر جامع بین نفسی و غیری این که طرف علم اجمالی نیست. در علم اجمالی انحلال معناش این است که یک طرف از اجمال بیرون میاد و تفصیلی میشه، این میشه انحلال. الان اگر بخوایم بگیم نسبت به وضوع به وضوع انحلال میشه، اگر علم تفصیلی به وجود نفسی وضوع پیدا بکنیم، اینجا انحلال محقق میشه. در حالی که همچین علم تفصیلی برای ما نیست. شما میفرمایید که ما الان این کسی که نظر کرده نمیدونه متعلق نظرش آیا وضوع هست یا فلان، علم به اصل وضوع به وضوع داره. خب علم به اصل وضوع به وضوع یعنی قدر جامع بین نفسی و غیری، این که طرف علم اجمالی نبوده. طرف علم اجمالی وجود نفسی وضوع هست و وجود نفسی صلاح. ما نسبت به هیچ کدام از اینها علم تفصیلی نداریم. بنابراین اشکال این است که اینجا انحلال نیست. وقتی انحلال نشد، هم اصالت البرائع نسبت به وجود نفسی صلاح جریان داره، هم اصالت البرائع نسبت به وجود نفسی وضوع جریان داره. دو تا اصالت البرائع با هم تعارض می کنن. باید بریم سراغ قاعده اشتغال، باید بریم سراغ اصالت الاحتیاط. و به نظر این اشکال که حالا این اشکال چهارم باز در کلمات دیده نشده، به ذهن رسید این اشکال، خدا آرون هم دقت بفرمایند. ما در موردی که کسی نظر کرده نمیداند متعلق نظرش وضوع هست یا صلاح، اینجا با مرحوم محقق نائینی و با مرحوم محقق خویی مخالفت میکنیم. این دو بزرگوار فرمودن نسبت به وجود صلاح اصالت البرائع جاری میشه و انحلال حکمی رو در اینجا قائل شدن. طبق اون توضیحی که مفصل عرض کردیم برای انحلال حکمی، اما طبق این اشکال عرض میکنم که اینجا نسبت به وجود نفسی وضوع علم تفصیلی به وجود نمیاد، انحلالی در کار نیست. در هر دو طرف اصالت البرائع جاری میشه، تعارض پیدا میکنه، نوبت میرسد به اصالت الاشتغال. لذا در اینجا که کسی نظر کرده و نمیداند متعلق نظر اون وضوع هست یا صلاح، هم باید وضوع را انجام بده هم باید صلاح را انجام بده و صلاح را هم باید بعد از وضوع انجام بده. نه علم تفصیلی نداریم در این اشکال سارو میگیم علم تفصیلی نداریم. هم بله نه وجود نفس که محل بحث نیست، نفس قطعا شده، نجه در متعلق نظره. آیا متعلق نفس وضوع هست یا متعلق نفس صلاته؟ نسبت به هیچ کدامی که از این دوتا ما علم تفصیلی نداریم. هر کسیم نسبت چون شک این است که آیا متعلق نظر وضوعی به نحو واجب نفسیه یا صلات به نحو واجب نفسیه، این آخرین چیزی است که به ذهن ما میرسه در این مسئله و در این صورت باید این مطلب رو بگم. بله مقدمه باشه، یعنی اگر صلات باشه وضوع نه به عنوان متعلق نظر واجبه، اگر صلات باشه وضوع به عنوان شرط صلات واجبه نه به عنوان متعلق نظر. یعنی این بیان با تحلیل همین اشکال ما، شما نمیتونید بیاید بفرمایید وضوع علم تفصیلی تحصیلی داریم به وضوعش به عنوان متعلق نفس، برای اینکه ممکنه صلاح متعلق نظر باشه و اگر صلاح متعلق نظر بود درست باید وضوع رو انجام بده، اما دیگه نه به عنوان متعلق نظر. این هلال اونجایی که شما بگید آقا یک طرف علم تفصیلی به عنوان متعلق نظر ما به اون پیدا میکنیم، همچنین علم تفصیلی برای ما حاضر نمیشه. بنابراین اینجا انقلاب درست نیست و از اول هم که شما صورت مسئله رو وقتی در ذهنتون تصویر میکنید، ذهن خودش سوق به این پیدا میکنه که اینجا جای اصالت البراءه نیست. ما بیاییم نسبت به وجود صلاح اصالت البراءه رو جاری کنیم، بگیم فقط وجود بگیره کافیه، و اینجا جای اصالت به اشتغاله به همین توضیحی که عرض کردیم. حالا اگه آروم باز نظری دارم بفرمان که این مسئله سوره سوم که در کتاب محاضرات آمده، که این سوره سوم در حسب اون چی که در کلام مرحوم نائینی آمده سوره اوله کلام مرحوم نائینی. هر سرزن در این بیان این چهار صورت ما طبق ترتیب محاضرات مطالب رو بیان میکنیم و تصویر میکنیم که این صورت کدام صورته. صورت سوم رو الان میخوایم بیان کنیم به حسب ترتیب محاضرات، که این صورت سوم صورت اول در کلام مرحوم نائینی. در این صورت سوم محاضرات همون جلد دوم صفحه 392، در این صورت سوم، خب این صورت باز دقت کنید، یعنی ما داریم صور جرران بین نفسی و غیر رو بررسی میکنیم. صوری که جبران حاصل می شود بین اینکه این واجب نفسی باشد یا غیری، داریم این صور رو بررسی می کنیم. در این صورت سوم ما علم داریم به دو تا واجب، علم تفصیلی داریم، هم می دونیم وضو واجبه تفصیلا، هم میدانیم صلات واجبه تفصیلا، و فرض ما این است که این دوتا واجب متماثلینند از حیث اطلاق و اشتراک. یعنی اگر صلات نسبت به وقت واجب مشروطه، وضو هم نسبت به همون وقت واجب مشروطه. اگر صلات نسبت به تحققش فی ای مکانه اطلاق داره، وضو هم نسبت به تحققش فی ای مکانه اطلاق داره. پس ما علم تفصیلی به دو تا واجب داریم در این صورت سوم، و این دو تا واجب متماثلین هستند، یعنی از حیث اطلاق و اشتراک مثل یکدیگر. اینطور نیست که حالا این متماثلین در مقابل طرز چهارمه که تماثل درشون نیست. خب اون وقت شک در چیه؟ شک ما در این است که آیا این صلاح تقید به این وضو داره یا نداره؟ اگر صلاح تقید به وضو داشته باشه، وضو می شود واجب غیری، اگر صلات تدبر به وضو نداشته باشه وضو میشود واجب نفس اون وقت. اگر صلات تدبر به وضو داشت و وضو شد واجب غیری، وضو رو که باید انجام داد قبل از صلات. اما اگر گفتیم صلات تجدد به وضو ندارد، اینجا دیگه فرقی نمی کنه وضو را قبل از نماز انجام بدیم یا وضو را بعد از نماز انجام بدیم. خب حالا میخوایم حکم این صورت سوم رو بررسی بکنیم. ما علم داریم که دو تا واجب، ببینید صورت اول و دوم اونجا میگفتیم علم اجمالی داریم یا وضو یا صلات، اما اینجا میگیم علم داریم هم وضو واجب است و هم صلات واجبه، ولیکن شک ما در این است که آیا صلات تقید دارد به وضو یا تقید به وضو نداره. مرحوم نائینی قدس سره گفت در اینجا مسئله انحلال رو مطرح فرمودن که ما نسبت به تقید شکمون میشود شک بدوی و نسبت به تقید آمدن اصال طول براعه رو جاری کردن. در کتاب اجرد و تقریرات جلد اول صفحه 248 فرمودن براعت از تغییر جاری میشه. یعنی ما شک میکنیم نماز در اینجا مقید به وضوع هست یا مقید به وضوعی هست، براعت از تغییره. اون وقت اگر اصالت البرائه از تقیید رو ما در اینجا جاری کردیم، نتیجه میشود اطلاق، نتیجه میشه اطلاق، یعنی شما وضوع را میتونید قبل از صلات بیارید و میتوانید بعد از صلات بیارید. این فرمایش مرحوم نائینی. مرحوم آقای خویی قدس سره در این فرض با استادشون مخالفت کردن، ولو این که در اون صورت قبلی موافق با مرحوم استادشون بودن، در اونجا هر دو براعتی شدن، اما در اینجا ایشون با مرحوم نائینی مخالفت کردن، مرحوم نائینی براعتی شده و ایشون احتیاطی شدن. در اینجا اصالت الاشتغال رو میگن باید جاری بکنیم. ایشون هم در حاشیه اجود و تقریرات و هم در همین محاضراتی که آدرس دادن خدمت شما بیانی دارن که این بیان مثل هم هست و تعجب این است که بعضی ها خیال کردن این دوتا بیان بینشون فرق وجود داره، در حالی که هیچ فرقی بین این دو بیان وجود نداره. مرحوم آقای خویی فرمودن این اصالت البرائه که شما جاری می کنید، اصالت البرائه عن تقیید، معارض داره در اینجا. معارضش چیه؟ معارضش این است که ما شک می کنیم آیا وضوع وجود نفسی دارد یا وجود نفسی ندارد، از براعت از وجود نفسیه. ما وقتی شک می کنیم آیا وضوع وجودش نفسی یا خیر، اینجا یک اصلی داریم به نام اصالت البراءه عن الوجوب نفسی. چرا؟ می‌فرمان برای اینکه اینجا اون مقداری که برای ما یقیناً ثابته وجوب وضوع هست، اون مقداری که برای ما ثابت و مسلمه این است که این وضوع واجبه، اما این وضوع یک قیدی به نام نفسی داشته باشه یا یک قیدی به نام قیدری داشته باشه، خب شما میخواید با اصالت و برائه عن تغییر چی رو اثبات کنید؟ اثبات کنید که وضوع واجب غیری نیست. میخواید بگید وضوع واجب نفسیه؟ خب ما شک میکنیم آیا وضوع وجود نفسی داره یا نه؟ چون اون مقدارش که معلومه اصل وضوع هست، اصل وجود وضوع هست، نفسی بودنش برای ما مشکوکه، از براءت از این نفسی بودن این دو تا از با هم تعارض میکنن. اصالت البراء عن التغییر با اصالت البراء عن النفسی جن با هم تعارض میکنن. ازا تعارضا تساقطا و بعد از تساقط نوبت به چی میرسه؟ اصالت به اشتغال میرسه. لذا مرمایگویی فرمودن اینجا ما باید اشتغالی بشیم، اصالت به احتیاط رو جاری کنیم، اون وقت مقتضای اجرای اصالت به احتیاط این است که اول این شخص وضوع رو انجام بده و بعد صلات رو انجام بده. این بیان این دو بزرگوار باید در حالا بخواییم بررسی کنیم ببینیم که آیا در اینجا حق با مرحوم ناینیه یا اینکه حق با مرحوم محقق خوئیه. در اینجا چند تا مطلب باید مورد توجه و بررسی قرار بگیره. یک مطلب این است که ببینیم مرحوم ناینی که می‌فرماید ما نسبت به تغییر اصالت البراءه رو جاری می‌کنیم، این براعتی که مراد ایشون هست چه براعتیه؟ آیا ایشون براعت شرعی رو میخوان در اینجا جاری بکنن یا براعت عقلی رو؟ و آیا مرحوم آلخویی میخوان بفرمن نسبت به تغییر نه براعت شرعی جریان داره و نه براعت عقلی؟ این باید بررسی بشه. براعت شرعی در موردی که ما دلیل براعت رو حدیث رفع قرار بدیم و براعت منتسب به شرع و شارع بشه، که این در یه موارد خاصیه، ولیکن براعت عقلی موضوعش قبح عقاب بلا بیانه. یعنی باید بگیم اگر این تغییر واجب باشه باید بیان میکرد و چون بیانی وجود نداره عقاب در ترک تغییر میشود عقاب بلا بیان. این بعضی رو بررسی بشید. حقیقی معناش این است که ما بیاییم صلاح رو مقیدش کنیم به وضوع و وضوع بشارد واجب غیری، اون وقت اصالت البرائه عن تغییر در میگردد به این که ما بگیم وضوع وجوب لیلی نداره. آیا اصالت البراءه میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ اصالت البراءه میتونه بیاد بگه که این نماز تفیده به وضوع ندارد و وضوع به عنوان واجب لیلی واجب نیست. برخی گفتن که براءت شرعیه در وجوب غیری جریان نداره. چرا؟ چون براءت شرعیه مستند به شارع و شارع مقدس در مواردی میتواند براءت را جاری کند و اعمال کند که قابل رفع و وضع به ید شارع باشد. اموری که رفعش یا وضعش در اختیار شارعه، شارع میتونه بیاد در اینجا تصرف بکنه. شبیه همون حرفی که در باب استصحاب میزنن، میگن استصحاب دلیل شرعیه، لذا استصحاب نمیتواند یک لازم عقلی را اثبات کنه، چون لازم عقلی رفعش یا وضعش به ید شارع نیست. اینجا همینطور، اینجا اصالت البراءه از تعیین نمیتونه اینجا براءت شرعیه در اینجا جاری بشه، چون براءت شرعیه یعنی میخواد بگه نماز تبعید به وضوع ندارد و وضوع وجوب غیری ندارد. واجب غیری قابل براءت شرعیه نیست. چرا؟ چون واجب غیری لازمه عقلی واجب نفسیه، وجوب غیری لازمه عقلی لاینفک واجب نفسیه. عقل میگه اگر یه وجوبی وجوب نفسی شد، این واجب نفسی اگر مقدماتی داشت، شما باید مقدمات او رو انجام بدید. پس چون وجوب نفسی لازمه عقلی لاینفک وجوب غیری لازمه عقلی لاینفک وجوب نفسیه، لذا اینجا نسبت به وجوب غیری از کلم عرض نمی کنه بگیم وجوب غیری یا این تغییر، چون با اصالت البراء عن تغییر ما بخواییم وجوب غیری را در اینجا برداریم. با اصالت البراء نمی توان وجوب غیری رو برداشت اگر مراد از این براءت در اینجا براءت شرعی باشه. اون وقت اینجا البته یه بحث کلی هم وجود داره که آیا این مطلب مطلقا صحیحه، یعنی اصالت البراءت در هیچ موردی نمیتواند وجوب غیری رو برداره، یا اینکه نه در واجبات غیریه دو گونه تصویر وجود داره. بعضی از واجبات غیریه هست انشاء مستقل نداره، بعضی از واجبات غیریه هست که در عین اینکه لازم عقلی واجب نفسیه انشاء مستقل هم داره. البته عرض کردم این یک بحث کلیه و از اینجا مجالش خارج در اینجا نمیشه بحث کرد، خارج از مجالی که الان ما داریم در این بحث میکنیم. آیا واجبات غیریه به نحو مطلق براءت شرعیه در جریان نداره؟ که نتیجه این بیان اینه، خوب در ذهن شریفتون دست برید، نتیجه این بیان این می شود اینی که در کتابهای قبل به ما یاد دادن اصالت البراءه در شبهات وجودیه جریان پیدا میکنه، باید یه قید رشته در وجودیه چی؟ نفسی. این در واجباتی که به نحو واجب نفسی برای ما مشکوکه اصالت برائزاریه، اما در واجب غیری اصلا قابل جریان براءت شرعیه نیست. بعضی هم گفتن واجب غیری دو جور داریم، یه واجب غیری داریم که انشاء مستقل میخواد و یک واجب غیری داریم که انشاء مستقل نمیخواد. اونی که نیاز به انشاء مستقل دارد او قابلیت جریان قرائت شرعیه رو داره، و اونی که انشاء مستقل نداره قرائت شرعیه در اون جریان نداره. ما حالا کاری به این بحث نداریم. الان فرض ما در همینجا میگیم مرحوم ناینی که میفرمد اصل قرائت از تقییده و با این میخوان وجوب غیری وضو رو بردارن، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم اینجا این قرائت قرائت شرعیه نمیتونه باشه. حالا ببینیم آیا قرائت عقلیه مراد ایشونه، اصالت القرائه عقلی جریان پیدا میکنه یا نه؟ اگر اثبات کردیم نه قرائت شرعیه نه قرائت عقلیه اینجا جریان پیدا نمی کنه، باید اشتغالی بشیم بگیم اینجا اصالت الاحتیاط جاریه. حالا توضیحش رو فردا عرض می کنم. و صلی الله علیه و آله.